أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. مطلبی که مرحوم آخون در مقدمه هشتم و نهم ذکر کرده بودند بیان شد. محصل نظر محقق خراسانی این شد که بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله تعارض باید تفکیک بشه. ضابطه این که یک مسئله، یک مورد از مصادیق اجتماع امر و نهی باشد این است که دو ملاک هر دو حکم موجود باشه، اما در مسئله تعارض یک ملاک بیشتر در بین نیست. حالا اینجا بحث های مفصلی مطرح شد، اما اجمالا این ضابطه بیان گردید و همچنین راه‌های احراز ملاک در مورد تصادق در اجتماع امر و نهی بیان گردید. پس غرض اصلی تفکیک بین باب اجتماع امر و نهی و باب تعارض بود. برای این منظور آقای آخوند ضابطه ای ذکر کردن و اون هم این که ملاک ها در مورد تصادق در بحث اجتماع امر و نهی هر دو موجودن، هم ملاک امر هم ملاک نهی، به خلاف باب تعارض. و راه احراز ملاک را هم بیان کردن. این محصل این دو جلسه ای بود که ما از مرحوم آخوند تحت عنوان مقدمه هشتم و مقدمه نهم ذکر کردیم. امام رحمت الله علیه اینجا ملاحظه ای نسبت به کلام محقق خراسانی دارن. حالا ما سخن امام را انشاءالله بیان بکنیم تا برسیم به عرض به حضور شما بررسی اون که آیا اون چه امام فرمودند در این مقام تمام یا نه. ببینید امام می فرماید که در مورد این سخن محقق خراسانی در مقدمه هشتم و مقدمه نهم و غرض و هدف او دو احتمال وجود داره. اینجا احتمال اول همان است که ذکر شد که آخوند در واقع بخواد در محل نزاع این قید را اضافه کنه که جواز و امتناع تعلق امر و نهی به دو عنوان متصادق در واحد یه شرطی داره، یه مقید به یک قیدی است، و اون این که هر دو، یعنی هم امر هم نهی، همزمان واجد ملاک باشند. و اگر یکی از این دو عاری از ملاک بود، این از محل نزاع خارج. فقط فرمودید. پس احتمال اول اینه که قرض آخوند از این دو مقدمه این است که هر جا دو ملاک بالفعل موجود باشند، این داخل در محل نزاع ماست. هر جا این دو ملاک موجود، یعنی یکی از این دو ملاک موجود نبود، دیگه از بحث اجتماع امر و نهی خارجه. خب اینجا اگر این احتمال مد نظر باشه، جای این سوال هست که مل فرق بین این قید و قید مندوهه. دقت کنید، ما در مقدمه هفتم یا مقدمه ششم بود درباره اعتبار قید مندوهه بحث کردیم. خب مرحوم آخوند از کسانی بود که انکار کرد لزوم تقیید محل نزاع را به قید مندوهه. گفتن نزاع فقط مربوط به اونجایی نیست که مکلف چاره داشته باشه. این قید مندوهه رو ایشون انکار کرد. هرچند در مورد بیان ایشون برای انکار قید مندوهه اشکالی مطرح شد و نظر محقق اصفهانی و اشکال ایشون به مرحوم آخوند ذکر کردید. اما به هر حال ایشون در اون مسئله فرمود قید مندوهه هیچ دخالتی در محل نزاع نداره. یعنی چی؟ یعنی نزاع ما در جواز یا امتناع اجتماع امر و نهی مختص به جایی که مکلف چاره داشته باشه، که مثلا نماز را در خارج از دار مقصوبه و در عرض مباهه اقامه کنه، نیست، مختص به اونجا نیست. دلیل ایشون برای عدم تقیید محل نزاع به قید مندوهه این بود که این عرض به حضور شما مستلزم تکلیف به محاله، چون امر و نهی متضادینند و تکلیف به متضادین میشه تکلیف به محال، نه این که مکلفون به محال باشه. قید مندوهه به مکلفون به برمیگرده، یعنی متعلق. اما این مشکلی که در رابطه با اجتماع امر و نهی پیش میاد، این مربوط به تکلیفه. و چون غیر مندوحه اگر بخواد ذکر بشه، عرض به حضور شما، مستلزم تکلیف به محاله، لذا اصلا قید مندوحه اینجا لازم نیست. ما اینو مفصلا توضیح دادیم. به هر حال آقای آخوند در اون مسئله مدعی شد قید مندوحه لازم نیست. نزاع همه، حتی در جایی که مندوحه هم نباشه این نزاع وجود داره. خب دقیقا میتوان همون اشکالی که محقق خراسانی در اون بحث مطرح کردند اینجا نسبت به خود ایشون این اشکال رو وارد کرد، که بالاخره آیا اجتماع دو ملاک، ملاک امر و ملاک نهی، این در اون حیثیتی که در محل نزاع دخالت داره به اصطلاح مدخلیت داره، یا این مربوط به تطبیق اجتماع امر و نهیه؟ اگه منظور مرحوم آقای آخوند این باشه که این در باب تطبیق اجتماع امر و نهیه، به این معنا که اگر یک موردی بخواهد از موارد اجتماع امر و نهی و از مصادیق اون محسوب بشه، این حتما باید دو ملاکش موجود باشند، به عبارت دیگه متزاحمین باشند. اگه منظورش این باشه، یعنی این قید را و این اجتماع دو ملاک را به تطبیق برمیگرداند، خب به ایشون عرض میشه که نظیر همین را در مورد قید مندوحه هم میتوانیم بگیم. اونجا هم میتونیم بگیم اساساً هر جایی که امکان انجام عمل خارج از دار مقصوبه باشه، یا به تعبیر دیگر هر جا که مندوحه وجود داشته باشه، این جای اجتماع امر و نهیه. چه اشکالی داره؟ چه محذوری پیش میاد؟ یعنی ما این رو به دایره اجتماع امر و نهی و تکلیف نبریم، این رو ببریم مربوط کنیم به مکلفون به، همطور که خود آقای آخوند این کارو کردن. چه اشکالی داره ما محل نزاع رو مقید کنیم به چنین قیدی؟ دقیقاً به همون ترتیبی که ایشون اینجا قید وجود الملاکین را برای قرار دادن مسئله از مصادیق اجتماع امر و نهی قرار میده، از همین زاویه قید مندوحه رو هم به عنوان یک قید برای اینکه مسئله از مصادیق اجتماع امر و نهی بشه قرار بده. خلاصه مل فرق بین قید وجود الملاکین و قید المندوحه؟ البته این در صورتی است که عرض به حضور شما ما بخوایم منظور آخوند رو حمله بر این بکنیم که ایشون میخواد نزاع را مقید به این قید بکنه. پس اگر مسئله اجتماع و واجدیت دو ملاک مربوط به مرحله تطبیق باشه، میگیم در رابطه با قید مندوحه هم میتوان همینطور به اصطلاح مطرح کرد. اگر منظور ایشون به مرحله تطبیق نباشه، نظر ایشون به مرحله تطبیق امر و نهی و اجتماعشون نباشه، بلکه به صورت کبرای کلی در اینکه امر و نهی فی مورد واحد متصادق باشند، نه در به اصطلاح حوزه مصادیق، خب اگر این باشه این دیگه اون وقت ربطی به متزاحمین پیدا نمی کنه. دیگه چه ارتباطی با متزاحمین داره؟ چون در متزاحمین ما کاری به خود امر و نهی و اجتماعشون نداریم. در مورد متزاحمین همه نظر به قدرت یا عدم قدرت مکلف برای امتثال تکلیفه. پس نتیجه احتمال اول این شد. دقت کنید اینکه آقای آخوند این ضابطه رو ارائه داد. خوب دقت کنید آقای آخوند این ضابطه رو ارائه داد که برای اینکه یه مسئله ای از موارد اجتماع امر و نهی قرار بگیره، حتما باید ملاک امر و ملاک نهی بالفعل فی زمان واحد موجود باشن. خب گفتیم اینجا دو احتماله. یک احتمال اینه که ایشون در واقع وجود الملاکین را به عنوان قید در محل نزاع اخذ میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر اساساً یک ملاک نباشد این دیگه از محل نزاع خارج است. اصلا میره تو باب تعارض، دیگه وارد این محدوده نمیشه. اگه این منظور باشه، عرض کردیم سوال از ایشون و اشکال به ایشون اینه که خب چه فرقیه بین این قید و قید مندوحه؟ شما تقیید محل نزاع به قید مندوحه را انکار کردید، اینجا تقیید را میپذیرید. هیچ فرقی بین اینها نیست. توضیح دادیم چرا فرقی نیست. خب وقت از آقای آخوند عرض به حضور شما این سؤال رو میکنیم که این که شما محل نزاع رو مقید به این قید میکنید منظورتون چیه؟ این که در محل نزاع وجود الملاکین را معتبر می دانید، آیا منظورتون این است که این در خود امر و نهی مقصوده یا در تطبیقش؟ اگر در مرحله تطبیق مد نظر باشه، یعنی چی؟ یعنی برای اینکه یه چیزی مصداق اجتماع امر و نهی باشه باید از متزاحمین باشه. خب میگیم اگر بحث ناظر به مرحله تطبیق باشه، خب در مندوه هم میتونید این کارو بکنید. اگرم ناظر به مرحله تطبیق نباشه، به خود امر و نهی و مرحله اجتماع خود امر و نهی نظر داشته باشه، اون وقت باز جای این اشکال هست که چرا مسئله متزاحمین و تزاحم در مقام امتثال به خاطر وجود این دو ملاک مطرح میشه؟ این دیگر کارش به مرحله تزاحم و امتثال نمیکشه. این احتمال اول. احتمال دوم که چه بسا ظاهر کلام ایشون هم مساعد این معناست، دقت کنید، اینه که آقای آخوند نمیخواد قید برا محل نزاع درست کنه، نمیخواد محل نزاع را مقید بکند به وجود ملاکین. تا شما اشکال کنید مل فرق بین هازا و بین قید المندوحه، پس هدفش چیه؟ این در واقع که انه آی آخوند میخواد به نوعی فارق بین مسئله تعارض و اجتماع امر و نهی را بیان کنه. چنانچه اینجا یک سؤال مقدری وجود داره و آقای آخوند میخواد به این سؤال پاسخ بده. دقت کنید، در برخی موارد نسبت بین دو عنوان عموم و خصوص من وجهه. من مثال هم زدم جلسه گذشته، مثل نسبت بین علما و فساق. اگر امر بشه به اکرام فساق، اکرم العلماء، ببخشید، امر بشه به اکرام علما، اکرم العلماء، نهی بشه از اکرام فساق، لا تکرم الفساق. الان اینجا بین عنوان العلماء و عنوان الفساق عموم و خصوص من وجه، بعضی عالمان فاسق نیستند، برخی فاسقان عالم نیست، اما مورد تصادق هم دارند، در مواردی این دو عنوان با هم مجتمع می شوند. عالم فاسق در واقع ماده اجتماع این دو عنوانه. خب ایشون در واقع این مورد را از موارد باب تعارض دانسته، میگه اکرم ولا تکرم در این ماده اجتماع، یعنی عالم فاسق، با هم تعارض میکنند. خب میایم سراغ سله ولا تقصب، صلات در دار قصبی. خب اینجا هم نسبت بین عنوان صلات و عنوان قصب عموم و خصوص من وجهه. چرا اینجا نمیگن تعارضه؟ برخی صلات ها هستند که در غیر مکان و دار قصبی واقع میشن، برخی قصب ها هستند که به صورت نماز واقع نمیشن، طرف میره تو زمین دیگری میگیره میخوابه. اما گاهی اتفاق میفتد که یک عمل هم میشه مصداق صلات هم میشه مصداق قصد، مثل اونجایی که یک نفر هم مصداق عالمه هم مصداق فاسق. پس اینجا هم در واقع صلات در دار مقصوبه ماده اجتماع دو عنوان صلات و قصد. چرا این رو نمیگید باب تعارضه؟ چه فرقیه بین این دو مثال؟ ایشون های آخون در واقع با طرح بحث ضابطه باب اجتماع امر و نهی و این که در باب اجتماع امر و نهی دو ملاک موجودن، میخواد فرق سله ولا تقصب را با اکرم العلماء ولا تکرم الفساق بیان بکنه. به این بیان که در اکرم العلماء ولا تکرم الفساق ما وجود دو ملاک را احراز نکردیم، نمیدونیم هم آیا هم اکرم العلماء ملاک داره و هم لا تکرم الفساق، یعنی احراز نکردیم دو حکم ملاک هاشون موجوده، میدونیم یه ملاکش موجوده اما کدام نمیدانیم، کدام ملاک وجود داره و کدام از فعلیت افتاده معلوم نیست. اما در صلات در دار قصبی اینطور نیست، در صلات متحد با قصب در واقع ما وجود هر دو ملاک را احراز میکنیم. پس در واقع نظر مرحوم آقای آخوند طبق احتمال دوم اینه که ایشون اگر ضابطه برای باب اجتماع امر و نهی ذکر کرده، نمیخواد محل نزاع را مقید بکنه، بلکه هدفش اینه بین باب تعارض و باب اجتماع امر و نهی یه تفکیک بکنه، بین اینها از حضور شما جدایی بیندازه. این احتمال از حضور شما دوم. خب اگر این باشه امام می‌فرماید اساساً مسئله تزاحم در عرض تعارض نیست. دقت بکنید اشکال رو. میگه شما اومدی برای فرق مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله تعارض یه ضابطه دادی، گفتی ضابطه اجتماع امر و نهی اینه که دو ملاکش موجودن. اما در تعارض یک ملاک بیشتر وجود نداره. خب اصلا چرا این دوتا رو در کنار هم قرار دادی؟ چرا اینا رو با هم مقایسه کردی؟ تضاهم چه ربطی به تعارض داره؟ اینا در عرض هم نیستن. تعارض مربوط به یه مس یه چیزه، موضوعش یه چیزه، تضاهم یه چیز دیگه است. چیه؟ چه فرقی دارن اینا؟ میگه ببینید تضاهم اصلا یه مسئله عقلیه، این هیچ ربطی به شارع نداره. تضاهم در واقع مربوط به اینه که مکلف چون نمیتواند دو خواسته و طلب مولا را امتثال کنه، ناچاره یکی را انجام بده، لذا دنبال اقوا و ازهر میگرده. میگه اونی که دلیلش ازهر است، اونی که ملاکش قوی تره، اون را مقدم میکنه بر دیگری، یعنی الاهم و فالاهم. این اصلا موضوعش یه امر عقلی، عقل تعیین میکنه، حکمش هم عقل تعیین میکنه. عقل حاکم به لزوم امتثاله. عقل میگه اگر مولا دستوری داد تو باید انجام بدی. همین عقل وقتی میبینه این مکلف نمیتونه این دو کار را با هم انجام بده، یه وظیفه و راه جلوی پای او میگذارد. میگه چی؟ میگه اهم را انجام بده. حالا که هر دو رو نمیتوانی انجام بدی، اهم را انجام بده. پس مسئله تضاهم کلن یه مسئله ایست که هم موضوعش را و هم حکمش را از عقل استفاده میکنیم. این اصلا ربطی به شرع نداره. اصلا تو ادله شرعیه بحث تضاهم مطرح نیست. لذا احکام و لوازمش هم با هم فرق. اما در باب تعارض این یه بابی است که به عقل مربوط نیست. تعارض مربوط به مقام جعل و تشریع، یعنی بین دو دلیل متنافی، دو دلیلی که همدیگر را تکذیب می کنند، چون تعارض عبارت است از تناف دلیلین او تکاذبه هما، تکذیب کردن دو دلیل یک دیگر را یا نفی کردن دو دلیل یک دیگر را. خب این مربوط به مقام جعل. میگیم نمیشه هر دو از ناحیه حاکم و قانونگذار و شارع تشریع شده باشد. خب در این موارد چه باید کرد؟ باید به عرف رجوع کنیم. ما حالا چون بحثمون اعم از عرض به حضور شما شارعه، همه قانونگذاران موالی عرفیه رو در بر میگیره، در موارد تعارض باید مراجعه به عرف بکنیم. خب حالا دو مسئله‌ای که یکی تکلیفش را عقل تعیین می‌کنه، یکی تکلیفش را عرف تعیین میکنه. اصلا اینا همسنگ و همترازن که شما بخواید به نوعی اینها رو از هم جدا بکنی. به عبارت دیگه اصلا هیچ دلیلی و وجهی برای اینکه این دو با هم خلط بشه پیش نمیاد که شما بخواید این همه تلاش کنید و اینها رو از هم تفکیک کنید. این محصل اشکال امام به مرحوم آقای آخونده. ببینید پس آیه، پس امام رحمت الله علیه به مرحوم آخوند طبق یک احتمال در کلمات ایشون اشکال میکنه که چه فرقیست بین اینجا و بحث مندوه. یعنی اگر مسئله وجود ملاکین بخواد قید محل نزاع بشه، خب سوال اینه چرا مندوهه را قید قرار ندادی؟ فرقی بین این دوتا نیست. اگر هم اصلا مسئله قید محل نزاع نباشه بلکه غرض ایشون این باشه که بین دو باب اجتماع امر و نهی و باب تعارض جدایی بیندازه، خب اشکال این است که اساساً باب تزاحم و باب تعارض دو وادی جدا هستند و ارتباطی به یکدیگر ندارند. یکی در حوزه عقل است موضوعاً و حکماً، دیگری در حوزه عرف و شرع، چون در شرع هم از حضور شما برخی از موضوعات رو شارع باید تکلیفش رو معلوم بکنه. پس اصلا قول معروف کسی بین این دو اشتباه نمی کنه. اینا در یک مسیر و در یک در عرض هم و به اصطلاح اشتراکاتی ندارن تا شما بخواید اینها رو بیاد از هم جدا بکنید. این اشکال ایشونه. مناهج الوصول جلد 2 صفحه 115 و 116 و 117. تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 382 تا 384. خب حالا اصل کلام مرحوم آخوند رو ملاحظه فرمودید، اشکال امام را به مرحوم آخوند هم بیان کردیم. حالا باید ببینیم در داوری بین کلام مرحوم آخوند و اشکال امام حق با کدام یکی از این دو بزرگواره. الحمدلله رب العالمین.